خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت به کجا رسید عزیزان؟ بله، بحث در اینجا در این مورد این بود که هرچی از عالم ماده بالاتر میریم ادراکات قویتر و شدیدتر میشه، که میفرماد مثلا به عالم مثالی که میرسی 10 برابر یا 100 برابر عالم دنیا میشه. وقتی از اونجا به عالم عقلی میری باز چند برابر عالم مثالی و ملکوتی میشه، شدت پیدا میکنه ادراکات. اینها عزیزان زیربنای همون مباحث در معاد که ادراکات بهشتی یا ادراکاتی که در جهنم هست، اینها قابل قیاس با ادراکات عالم دنیا نیست. یعنی لذات بهش رو نمیشه مقایسه کرد با لذات دنیا، چون ادراک اونجا قوی تر از ادراک اینجاست. همون جور هم در جهنم چه خوفش، چه اون عذابش، اون مدت طولانی بودن عذابش، اینها اموریه که چندین برابر عالم دنیاست. خب فرمود پس وقتی به مقتضای تطابق عوالم در عالم عقل 10 مشعر وجود داشته باشد و در هر یک از آن 100 مشعر مثالی باشد، حاصل 1000 خواهد شد. 1000 برابر اینجا میشه. لیلة القدر خیر من 1000 شهر، بهتر از 1000 ماه. چون به این حساب نگاه کنیم 1000 برابر یک شب بهتر از 1000 ماه. اگر خواهی چنین بگو که علت آن مدارک در عالم عقل 1000 تا هستند، این است که مدرک واحد در عالم خیال، یعنی در عالم مثال، خیال منفصل رو میفرماد که عالم مثال باشه، جمیع عشره است، جمیع 10 تا مدرکی که داریم، به جهت اینکه همگی این 10 مشعر در آن منتوی هستند. چون همه در همان دیگه، تمام ادراکات در هر کدوم از مدرکات ما جمعه. پس مدرک واحد مدرک مشتمل بر 10 تاست و 9 تای باقی نیز در آن وجود دارند، که هر کدام از 9 تای باقی نیز خود 10 مدرک را در بر دارد. یعنی در دیدن هم قدرت شنیدن هست، هم قدرت بوییدن هم هست، هم قدرت لمس کرد، همه اینا تو دیدن هست. بعد تو در خود شنیدن هم باز تمام قدرت اینا در اون شنیدن هم جمعه. به یک جوری داره توجیه میاره برای اینکه چجور در عالم مثال یا عالم ملکوت ادراک این همه قوی تر از عالم ماده میشه. میگه به خاطر اینکه تمام قدرت های این مدارک تو هر کدام جمعه. بنابراین هر مدرک از عالم عقل 100 تا خواهد بود، بدین معنا که در بصر عالم عقل جمیع مدارک عالم خیال نهفته است و در هر کدام از مدارک عالم خیال مدارک 10 گانه عالم طب وجود دارد. و هاکذا با وجود این که مدرک عالم عقل 1000 تاست، واحد و بسیط است. دیگه اونجا تجزی بر نمیدوره جدا جدا بخواد باشه، زیرا عالم عقل عالم جمع است. اونجا دیگه دیدن عین شنیدنه، شنیدن عین بویدن عین لمس کردن، اونجا دیگه تفاوتی در نحوه ادراکات نیست، اونجا علم بسیطه در عالم عقلی عرض کردیم ها و وجود واحد است و مفاهیم صادقه بسیار، بدون اینکه سلب صحیح باشد. که حالا سلب صحیح باشه، برداشتن سلب کردن، عرض میکنیم که به چه معناست. و بدین کلام به مصول الهیه و مهیمن نوری راه یاب و برس به کسی که امر و خلق متعلق به اوست و اوست اول و اوست آخر و هم اوست ظاهر و اوست باطن. و پس از آن در این قول حضرت که فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، تدبر کن. ایشون فرمودن خب از این راه پیدا کن به مصول الهیه. مصول الهیه همون بحث ارباب انواعه. ارباب انواع رو بعضیا ندانسته منکر میشن به جهت این که بعضی از اقوام اونها رو پرستش میکردن. یونان باستان، اینا ارباب انواع رو پرستش میکردن. حالا اگر چیزی رو اونا پرستش میکردن ما دلیل بگیریم پس نیست، وجودش رو که نمیتونیم انکار کنیم. بله ما اونا رو مستقل نمیدونیم، ارباب انواع رو. ارباب انواع میگه هر حقیقتی، هر موجودی که شما اینجا میبینید یک حقیقت الهی داره. گاهی وقت از این مصول الهیه به مصول افلاطونی هم یاد میشه که اون رب این افراد متکثری اینجاست. همچنان که در روایت هم داریم که در زیر عرش صورت چهار حیوان وجود داره، یکی گاو که سید البهائمه، آقای همه چرندگان، یعنی رب و نوع همه چرندگان صورت چیه؟ گاوه. دیگری اسد، شیر، که سید و سباه، سلطان درندگان. و دیگری خروس که سید و طیوره. و یکی هم به صورت انسان. خب این چیه؟ این همون رب و نوعیه که حالا دیگران اونا رو پرستش میکردن، ما به پرستش اونا کار نداریم. ولی هر حقیقتی که اینجا ما میبینیم سایه ایست از حقیقتی که در عالم بالاست. همچنان که آیه قرآن میفرماد و ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این همونه، این همون رب و نوع، حالا به یه زبان دیگه، به یه لسان دیگه. میگه از این بحثی که پیش آوردیم که از مدارک تو وقتی از ماده میره به طرف عالم مثال 10 برابر 100 برابر میشه، میرسه به عالم عقل 1000 برابر قوی تر میشه، میگه از موجودات عالم ماده تو همین انتقال رو پیدا کن در عالم، که وقتی میرسی به حقایق عقلیه چه شدتی دارن اونها، چه قوتی دارن، که موجودات اینجایی میشن سایه های اونها. موجودات عالم ماده میشن ظلال اونها و اونها مهیمن نورین، اون هیمنه دارن، استیلا دارن بر مادون خودشون، اون افرادی که در تحت اونها هستن. و بعد حالا ببین که اون که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطنه، اونی که علم محضه، قدرت محضه، او چیه؟ حق سبحان دیگه چیه؟ که اصلا اونجا دیگه فوق تصوره، چون حدی نیست برای علم او، برای قدرت او و برای صفات کمالیش. خب و به این مطلب که من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودشو شناخت خدا رو میشناسه، از خودت میتونی پی ببری به نظام هستی، از این وحدتی که خودت داری پی ببری به وحدتی که در نظام هستی هست. میبینی در مملکت وجودی تو با این همه تکسرتی که هست، کسرت اعضا، کسرت جواره، کسرت قوا، جز تو کسی نیست، جز تو عقل و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا و این همه ادراکات مختلفی که هست، مگه جز تو کسی هست در وجود تو؟ همینجورم در نظام هستی جز حق هیچ نیست. جیم در حکمت منظومه حکیم سبزواری آمده است: نفس در وحدت خود که ذل وحدت حقیقی واجب الوجود است. وحدت چی میگیم؟ ذلیه، ذل سایه است. میگه این وحدتی که تو داری که با این همه کسرت، همه این کسراتی که در وجود تو هن قائم به یک وحدت هن. یک نفس که تمام اینا قائم به او هستن، چه خیال تو بگی، چه عقل تو بگی، چه حس تو بگی، این ذلی از وحدت حقیقت واجب الوجوده، که واجب الوجود یک واحدیه که تمام کسرات قائم به او هستن، که قیوم تمامی ذوات است. خب نفس در وحدت خود که ذل وحدت حقیقیه واجب الوجود است، کل قواست، تمام قوای خودشه، در دو مقام: مقام کسرت در وحدت و مقام وحدت در کسرت. یعنی در مقام شهود مفصل در مجمل و مقام شهود مجمل در مفصل. و افعال جمیع قوا، هر فعلی که از هر قوه‌ای سر میزنه در فعل نفس نهفته است، فعل نفس. پس نفس در حقیقت هم متخیله است و هم حساسه و هم محرکه است و هم متحرکه، و نفس اصلی است که در تمامی قوا محفوظ است و قوا بدون آن قوامی ندارند. این وحدت در کسرت و کسرت در وحدت، عزیزان میدونیم کسرت ظهور وحدته، کسرت ظهور وحدته، واحدی جلوه کرد و شد بسیار، ولی این کثیر در عین کسرت واحده، کسرتی نیست که در مقابل وحدت باشه. یعنی تمام این کسرتی که ما میبینیم قائم به یک وحدته، قائم به یک حقیقته. مثال بزنیم، شما در نفس خودت با خودت گفتگو میکنی، بحث میکنی، بحث بالا میگیره، دعوا میکنی با خودت، یعنی اون یکی میگه تو هم یکی میگی، آخر دست بیخه میشید تو خیال خودت. این یه مشت میزنه، اون دوتا مشت میزنه، بعد خدایی نکرده کار بالاتر بکشی شمشیر بکشی. خب بگو ببینم، آیا در وجود تو مگه غیر تو کسی هست؟ چون که میگه، چون که میشنوه، چون که بد میگوید، چون که بد میشنود، یک خودتی فقط و قائم به تو هن. این کسرات افرادی که در وجود تو با خودتو درگیرن، یک نفس خودت دیگه، چه اونی که میزنه چه اونی که میخوره. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسعی با موسعی در جنگ شد. خب جناب جامی، عبدالرحمن جامی، کتابی دارن که حالا اگر اسمش در خاطرم بیاد، حالا نمیدونم شرح رباعیات یا اسم دیگه‌ای داره کتابشون. جناب جامی کتاب‌هاشون، نوشته‌هاشون همه پخته و خیلی به درد بخوره، خیلی عرفان معقول و شست رفته‌ای داره. یه بحثی اونجا مطرح میکنه در مورد کثرت و وحدت، که ما هرچی به طرف باطن عالم میریم به طرف وحدت میریم، و هرچی به طرف ظاهر عالم میاییم به طرف کثرت میاییم. بعد ایشون میفرماد، نکته‌ای که میخوام بگم اینه، اون مطلبی که ایشون افاده میفرماد، میفرماد هرچه به طرف وحدت میروی علم پوشیده می شود و وجود ظاهر می شود، و هرچه به طرف ظاهر عالم می آی وجود پوشیده می شود و علم ظهور می کند. شما هرچی به طرف آب کثرت می آیید، اونی که ظهور می کنه چیه؟ صور معلومات دیگه، صور موجوداته. ولی وجود، اون حقیقت وجود مختفی میشه در پس این پرده، این کسرات مختفی میشه. ولی وقتی به باطن عالم رجوع میکنی، اون علم ظهورش شکسته میشه، سولتش شکسته میشه، ولی اون حقیقت وجود ظهور میکنه. نکته اینجاست که همین کسرا علمی که اینجا ظهور میکنه در مقام تفصیل، همون حقایقیه که در حقیقت وجود هست، حقیقتیه که در وجود هست که اینجا بروز میکنه. لذا شما میتونی وقتی صاحب بصیرت باشی در تمام این کسرات وحدت رو شهود کنی. میتونی در تمام این کسرات وحدت رو ببینی، همه اینا قائم به یک حقیقتن. دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس، در حال جلوه او رو ببینه. این مربوط به شهود وحدت در کثرته، که در کثرت میبینه تمام این کثرات قائم به یک وحدتن، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. شهود وحدت در کثرت فخرالدین عراقی یک ترجیبندی داره، میگه همه اوست هرچه هست یقین، جان و جانان و دلبر و دل و دین، جان و جانان و دلبر و دل و دین، اینا همه کثرت دیگه. میگه همه اوست هرچه هست یقین، این همون شهود وحدت در کثرت و همینطور شهود کثرت در وحدت، که اون درسته یک واحد قهاره ولی همه اسماء کمالی رو داراست، یک وحدت، یک حقیقت واحد، واحد قهاره ولی منبع همه کمالات اسماییه که موجودات مظاهر اون اسما میشن. پس در اون وحدت کثرت هست و در کثرت وحدت، شهود وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. همونجوری که در مورد نفس خودمون، ان نفس فی وحدته کل القواست، نفس در مقام وحدتش میگه، نمیگیم همه قواست، همه قوا در اون مقام وحدت منتویان. بعد در مقام کثرت چی؟ در مقام کثرت هم همون نفسی که ظهور کرده به صورت قوا در آمده. که به عبارتی میشه شهود مفصل در مجمل و شهود مجمل در مفصل. در اون تفصیل یافته اون مجمل رو ببینی و در همون مجمل اون حقایق تفصیل یافته رو. خب فرمود پس نفس در حقیقت هم متخیل است و هم حساسه، هم خیال میکنه هم حس میکنه هم محرک هم متحرک، همه اینا رو داره. و نفس اصلی است که در تمامی قوا محفوظ است، تمام قوای ما عین نفسن و قوا بدون آن قوامی ندارد. قوام کثرت به وحدت، قوام کثرت به وحدت و ظهور وحدت در کثرت. به دو وجه بر این مطلب استدلال شده است، یکی از جهت مدرک به فتح، مدرک یعنی درک شده، و دیگری از ناحیه مدرک به کسر. مدرک یعنی درک کننده، اسم فاعل مدرک. وجه اول آن است که ما به هر کدام از محسوسات و متخیلات و موهومات و معقولات بر دیگری حکم میکنیم. میخواد بگه چجور نفس عین همه این هاست، عقل و حس و خیال و اینا رو میخواد اثبات کنه که چجور نفس وحدتی داره که همه اینا رو در بر داره. میگه ما به هر کدام از محسوسات، متخیلات، موهومات، معقولات بر دیگری حکم میکنیم. مثلا میگوییم آن چیزی که فلان رنگ را دارد سبز است، مثلا دارای فلان طعم یا بوست. اونی که سبزه این رنگو داره، این بورو، این مزه رو هم داره. یا میگوییم این صورت خیالیه برای این صورت حسیه ثابت است، یا این دو مصاحب با موهومه یا معقوله هستند. یعنی میخوام بگم تمام اینها یک جا باید جمع بشن برای، ببینید، عقل ما، خیال ما، حس ما، اصلا از ظاهر بیاییم بالا، اول از محسوسمون. ببینید دیدن ما، شنیدنمون، بوییدنمون، اینا همه باید بیاد در یک جا متمرکز بشه. یعنی اگر چشم برای خودش ببینه، گوش برای خودش بشنوه، ما نمیتونیم بین اینا ارتباط برقرار کنیم. یه جایی، یه پایگاهی باید باشه تمام این اطلاعات بیاد اونجا پردازش بشه، که اون رو اصطلاحا هم میگیم قوه بنتاسیا یا حس مشترک. به همین دلیل شما از دیدن بعضی از چیزها، مثلا بوی او رو میفهمی، از دیدن بعضی از چیزها بوی اون رو میفهمی، یا از تصور اون بعضی از قوای تو تحریک میشن. این آلوهای ترش درشت کی فصلش رد شده؟ نه، وقتی گاز میزنی قرچ آب دهنتون را میفته از تصورش. الان تصور میکنی گاز بزنی، بزاق دهنت ترشح میکنه. پس این ارتباط داره، این قوه بزاقیه با این تصور شما مرتبطه. تمام این اطلاعاتی که ما میشنویم و میبینیم و میبوییم، این نکته ای رو بگم اینجا، نکته اخلاقیه ولی رمزش تو همینه. شیخ بها در کشکول میگه یک زن عربی به دخترش وصیت میکرد، دخترشش ده شوهر میداد، چند تا سفارش به دخترش کرد که از غذا سفارشات روانشناسی خیلی خوبیه، نکات خیلی ارزنده‌ایه. یک، گفت دخترم هیچ وقت نگذار شوهرت از تو بوی بدی بشنوه. شوهرت از تو بوی بدی نشنوه. حالا عرض میکنم چرا. یکی این که نگذار شوهرت گرسنگی بکشه، و یکی در موقع گرسنگی، گرسنه بودن، با شوهرت جر و بحث نکن. اینا از آن نکات خیلی دقیقیه در زندگی. قوه بویایی ما با قوای دیگه ما ارتباط داره. اگر بدن زن بوی بد بده، عرق کرده بدنش مثلا بو بده، مرد چند بار این بو رو بشنوه در کنار همسرش، هر وقت بیاد نزدیک او حتی دیگه اون بو رو نده، اون بو براش تداعی میکنه، لذا از او زده میشه. به همین دلیل میگه برای همسرت بوی خوش استعمال کن که جذب میکنه او رو ناخودآگاه به طرف تو. این به خاطر اون ادراکات مختلفیه که مرتبطن با هم. الان اینجا حاجی سبزواری میخواد همینو بگه، میخواد بگه این قوای ما همگی یه جا جمع میشن، ادراکات. ما یک چیزی داریم بر اصطلاح جدید، میگن حافظه دیداری، حافظه شنیداری، حافظه بویایی. اینا حافظه دارن. شما اگر یه بویی رو شما بشنوید، بعد یه مزه‌ای رو بچشی، یکی دو بار این اتفاق بیفته، هر وقت اون بو رو بشنوی اون مزه میاد تو دهنت. اصلا الان جدیدن میگن شما مزه ها رو بیشتر از راه بویایی ادراک میکنید. آزمایشش هم خیلی ساده است. رفتی خونتون چند نوع غذا رو که ندونی کدوم به کدومه، یه گیره بذار ببینید که بو نشنوی. چشمات هم ببند، به خانم دوگو یه نوک قاشق بدونی که تو ببینی بذار دهنت. قرمه سبزی، قیمه، نمیدونم آبگوش، چند تا از این غذاهایی که معمول میخوری هر روز، نمیدونی تشخیص بدی کدومه. این قرمه سبزی داری میخوری الان، قیمه است، آبگوشته، چون مزه رو کلیش از راه بویایی ادراک میکنیم ما. بعد گفت دخترم نگذار شوهرت گرسنگی بکشه، چون در حالت گرسنگی انسان عصبانی میشه. حیوانات هم اینجوری هن. مثلا شیر، میگن شیر گرسنه خیلی عصبانیه. شیر گرسنه، انسان هم همینجوره، در موقع گرسنگی خشمناک میشه. پس هیچ وقت نگذار شوهرت گرسنه بمونه. و یکی هم گفت در حال گرسنگی با شوهرت جر و بحث نکن، چون اون موقع یه مرتبه پرده ها دریده میشه و نباید بگذاری پرده دریده بشه. یک بار اگر شوهرت زبانش بگرده بی احترامی کنه بهت، دفعه دوم خیلی راحت تر این کار رو انجام میده، دفعه سوم که خیلی خیلی راحت تر میشه. پس همیشه باید یه جوری نگه داری اون حرمت ها بمونه. حالا ایشون داره همینو میگه، میفرماد آن چیزی که فلان رنگ را دارد دارای فلان طعم یا بوست، یا میگوییم این صورت خیالیه برای این صورت حسیه ثابت است، یا این دو مصاحب با موهومه یا معقوله هستند و روشن است که دو چیزی که بر آنها حکم میشود باید نزد قاضی بین آن دو حاضر باشند، در نزد نفس باید اینا حاضر باشند و مصدق باید هر دو را تصور کند، و همچنین در صور خیالی و معانی به واسطه ترکیب و یا تفصیل تصرف میکنیم. در صور خیالی ما چقدر از صورتهای خیالی رو ما دستکاری میکنیم. شما میدونید اصلا شعر، نقاشی، هنر در اصل تصرف در صور خیالی است که اونها رو یا ترکیب میکنیم یا سلب میکنیم. شما مگه تا به حال انسان چهار دست دیدید؟ نه، انسان چهار دست ندیدی، اما تو خیالت میای یه انسان با تو دو دست تصور میکنی، تو دست دیگه هم بهش اضافه میکنی. در قوه خیالت چنین تصرفی رو انجام میدی، یا اینکه یه چیزی کم میکنی ازش. آدم یه پا مثلا، درست مثلا میگم، حالا در صور خیالیه تصرف میکنیم. و بعضی را به صورت ایجاب به بعض دیگه زمیمه میکنیم، وصل میکنیم به اون اجدهاد. و اجدهاد چیه؟ یه ماریه که بال داره مثلا و دست و پا داره، از دهنش آتیش میاد بیرون. اینا رو چند تا چیز رو میاد صورت خیال با هم ترکیب میکنه، یه موجودی درست میکنه. حالا آیا در خارج اصلا چنین چیزی میشه؟ اون یه بحث دیگه است ها. آیا در خارج موجودی اژدها که میگن پرواز میکنه، آیا موجودی با این وزن میتونه از زمین بلند بشه؟ چون نهایت پرنده هایی که هستن، کرکس و عقاب های عظیم و جثه، اینا 10-15 کیلو وزنشونه. بیشتر از این نیست، اونم به سختی از زمین کنده میشن. حالا یه حیوانی شما تصور کن به اندازه یه گاو مثلا اژدها یا به اندازه یه تمساح، این بخواد بال و پر داشته باشه پرواز کنه، یا اسب بالدار، اسب میتونه بال داشته باشه اون جسه از زمین بلند بشه، تو خیال میشه درست کرد، اما تو عالم ماده. و یا بعضی رو به صورت سلب از بعض دیگر جدا میکنیم، میاریم یه چیزی رو در نظر میگیریم بعضی از اوناشو حذف میکنیم. در قوه خیالمون بعضی چیزها رو ازش کم میکنیم. و متصرفون فی باید نزد متصرف حاضر باشد. بنابراین در ما یک قوه واحدی است که کلیات و جزئیات را درک کرده و در آنها تصرف میکند. میخواد بگه عقل، حس، خیال، اینا همه در نزد نفس حضور دارند و بلکه محرک آنهاست و این اصلی است که در جمیع قوا محفوظ است و نفس نام دارد، که اسمش نفسه، که در تمام این مراتب در کلی کلیه، یعنی در عقل عقله، در حس حسه، در خیال خیاله. و اما وجه دوم این است که ما قطع داریم که فرد فرد ما هر کدام یک واحد شخصی هستیم، هر کدوم ما یک واحدیم، یک نفریم. و همان که تعقل می کند هم او انهای سگانه ادراک را نیز انجام می دهد. انها سگانه ادراک چی بود؟ حس و خیال و عقل، وهم رو نیاورد چون وهم گفتیم زیر مجموعه عقل محسوب میشه. انها نیست، یه جز، یه چیز جداگانه نیست، چون ادراک معانی میکنه دیگه. و اوست که حرکت میکند، راه میرود، بر میخیزد و مینشیند. پس اگر نفس کل القوا نبود و اصل محفوظ در قوا این نفس نمی بود، چنین چیزی ممکن نمی شد. یک چیز محفوظ در تمام این شؤون نفسانی، یک اصل هست که میشه مراتب مختلفه، از این انتقال پیدا کن باز به عالم هستی، که یک جا درخته، یک جا آسمانه، یک جا ملکه، یک جا فلکه، یک جا زمانه. چون ما از خودمون به نحو ادراک حصولی از خودمون چیزی نمیدونیم. که شما یه وقت تجربتاً بشینید در اتاق تنها فکر کن، ببین فکر چی اصلا. فکر، این که فکر میکنم، این فکر چیه؟ این افکار از کجا میان؟ افکاری که میان تو ذهن من، من خودم این افکارو میارم یا نه افکار از یه جایی میان، خودشون میان؟ اگه خودشون میان از کجا میان؟ و بعد تعقل چیه؟ عقل چیه؟ عقل خود من. توهم چیه؟ وهم. اونا که در خودمه، اونی که خودم دارم فکر کن ببین اینا چیه. بعد اون موقع میبینی اصلا خودتو نمیشناسی، همونجوری که دیدن چیه. چند بار چشماتو هی ببند، یواشکی واز کن، میبینم. من چشما واز میکنم میبینم این دیدن چیه اصلا. این مقدار سر به سر خودت بذار، این مقدار خودتو مطالعه کن. شنیدن چیه؟ صدا تق 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 میاد، این تق تق چیه؟ چجوری من ادراک میکنم اینها رو؟ اصلا میبینیم ما از خودمون خبر نداریم، اصلا هیچ خبری از خودم ندارم. دیدن چیه؟ شنیدن چیه؟ بویدن؟ عقل چیه؟ نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا رو فراموش کردن. اونها هم خودشونو، خدا هم اونها رو فراموشی داد، خودش رو یادش رفته. و اگر گویی اسناد این ادراکات و کارها به نفس از این جهت است که اینها صفات قوا و افعال نفسند، که حالا اصلا خب خود صفات چیه؟ حالا بگو صفات چیه اصلا؟ صفات این قوا هستن یعنی چی؟ که حالا صفات رو میخواد یه چیزی جدای از نفس بدونه. اون کسی که مثلا چنین چیزی بگه میخواد بگه جدای از نفسن. نفس یه چیز، عقل تعقل یه چیز دیگه است، نفس یه چیز، تفکر مثلا یه چیز دیگه است. اینجوری میخواد بگه. گوییم قطع داریم که مجازی در این اسناد وجود ندارد، و اگر مطلب آنگونه بود که شما میگویید، این اسناد مجازی میشد، مجازن میشد به نفس نسبت بدی، در حالی که مجازی در کار نیست. علاوه بر این که صورت ادراکی اگر از الواح به نفس منتقل شود، پس نفس عاقله و متوهمه و متخیله و حساسه است و حوال مطلوب. و اگر به نفس منتقل نشود، پس ما مدرک و محرک نیستیم، و این با قطعی که گفتیم منافات دارد. اصلا در مورد اتحاد مدرک و مدرک، اتحاد مدرک با مدرک، اون چیزی که درک شد می شود با نفس که درک می کند. می دونید علم به طریق اتحاد حاصل می شه. نفس چون با اون مدرک یکی می شه، چون به خودش علم داره، به اون مدرک هم علم پیدا می کنه. و اگر این اتحاد صورت نگیره، اصلا علم حاصل نمیشه. اصلا برای نفس علمی حاصل نمیشود. ایشون هم همینو میخواد بگه، که میفرماد و اگر به نفس منتقل نشود، پس ما مدرک و محرک نیستیم. باید اینا در نفس حقیقتی داشته باشه، اتحادی داشته باشه با نفس. و اگر گویی پس بنابراین ما چه نیازی به اثبات قوا داریم؟ حالا که شما میگید که همه نفسه، پس چه احتیاجی به اثبات قواست؟ قوا آیات نفسن، قوای نفس آیات نفسن، که به هر آیتی نگاه میکنی نفس رو میبینی. همون جوری که میگیم فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف که نگاه میکنم الوجود کلهو وجه الله، الوجود کلهو وجه الله، هر جایی که عالم وجود نگاه میکنی وجه الله رو میبینی، همون جوری که نفس خودت رو به هر جاش نگاه کنی نفس رو میبینی، خودت رو میبینی. و اگر عزیزان در مباحث اتحاد عاقل به معقول دقیق بشن، این مباحث اینجا خیلی براشون بیشتر جا میفته. اتحاد عاقل به معقول، مدرک به مدرک، که اون چه ما ادراک میکنیم عین نفس ماست، عین نفس ما میشود. گویی مراد نفی قوا نیست، بلکه مقصود نفی انعزال و جدایی آن از نفس است. ما نمیخوایم قوا رو انکار کنیم، که میخوایم بگیم اینا جدایی از نفس نیستن. اگرم عارف میگه جز خدا هیچ نیست، نمیخواد بگه این زمین و آسمان نیست، میخواد بگه اینا رو جدایی از خدا ندان. نه اینکه این زمین نیست، آسمان نیست، بنی آدم و دیو و دد کیستن، پس این آسمان و زمین چیستن. میخواد بگه اینا رو جدا تصور نکن. و نفس دارای مراتبی است، چنان که خداوند فرمود خلقکم اطوارا، شما رو اطواری آفرید. اطواری یعنی طورهای مختلف. طرف خیلی میگن اطواریه، اطواری یعنی چی داره؟ طورهای مختلفه. همه ما اطواریم، اطوار داریم، اطوار مختلف داریم دیگه، طورهای مختلف داریم، مراتب مختلف داریم. و مرتبه‌ای که تخیل میکند نمیتواند توهم کند، و به همین ترتیب هر کدوم یه طور خاصه خودشه، در عین اینکه همه منم، همه قوای نفسم من. خب تا جلسه بعد، و السلام علیکم و رحمت الله.